بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان و عزیزان، از اینکه چند هفته ای در محضر شما نبودیم، دلتنگ شما بودیم. انشالله که برنامه جدیدی که آغاز شد و دیگه انشالله که تعطیلی هم نخواهد داشت، هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 7:30 وارد منزلهای شما میشیم با مبحث نگاهی دوباره به قرآن، انشاءالله که مورد پسند خدای سبحان قرار بگیره و شما هم انشاءالله از این بحث راضی باشید. قبل از اینکه یک بحث مقدماتی رو مطرح کنم، محضر آقای رضایی هستیم که اول پرسی داشته باشم، بعد هم آقای حسینی عزیز، بعد انشالله من یک بحث مقدماتی و بعد از محضر عزیزم استفاده میکنم. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عزیز سلام و ادب دارم خدمت استاد ملکی و دوست عزیز جناب حسینی و همچنین تمام بینندگان محترم. همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام حزن و اندوه آل الله و گرامی داشته هفته دفاع مقدس. امیدوارم که این جلسه هم مثل جلسات قبل توفیق داشته باشیم که از این سفره پربرکت و رونانه کمال استفاده رو انشاءالله با محوریت جناب آقای ملکی داشته باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. جای حسین بسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد و حاجی رضایی و شما بینندگان محترم. ان شاء الله بتونیم از معارف قرآنی بهره مند بشیم. خدمت
خیلی شمس. متشکرم. ممنونم. عرض بکنم رسیدیم به سوره مبارکه القارعه. و طبق روش قبل که ما دنبال نگاهی دوباره به قرآن هستیم، دنبال تفسیر مصطلح نیستیم و احساس ما این است که کاربردی تر است برای خیلی از شنوندگان عزیز ما. نگاهی دوباره دنبال این بود که بیان کند که آیه‌های قرآن ناظر بر دردها، آسیبها و بیان درمان این دردها و آسیبهاست. هیچ آیه از آیات قرآن نازل نشده است مگر اینکه ناظر بر این درد و آسیبه و از طرفی هم شفا دهنده و درمان کننده اون دردها و آسیب هاست. قبل هم عرض شد که دردهایی رو قرآن درمان می کند که بشر نمیتونه درمان کنه. اون اکبر دایی که حضرت در نهج البلاغه فرمود، مثل نفاق، مثل تکبر، مثل منیت، مثل اضطراب و استرس هایی که دوایش قرص و دارو نیست، دوایش آیه های قرآنه که من یه وقتی اسم بردم، عرض کردم که قرآن آیات عصبت که شفا بخش. چه چیزی رو شفا میده؟ اون چه که با دارو شفا پیدا نمیکنه و با شربت شفا پیدا نمیکنه. حالا من توضیحات چه بیشتر عرض میکنم. خب این اون سرمشق عرض ماست که هر کس هر آیه رو خوند این سوال رو باید مطرح کنه که این آیه ناظر بر چه دردیست، بر چه مشکلیست، بر چه آسیبیست و دوایی که بیان میکنه از چیست. دنبال این باید بره. خب در سوره مبارکه قارعه 3-4 آیه اول خیلی کوبنده، القارعه تو مل قارعه، قارعه یعنی کوبنده، قارعه کوبنده. تو چه میدونی این کوبنده و این قارعه چیست؟ نکته اولش اینجا این است که نسبت به قیامت حتی پیامبر هم نمیدونه. بعد از طریق وحی مسئله قیامت و برزخ بیان بشه. این چیزی نیست که انسان با تجربه با مطالعه کشف کنه. این رو باید حتما وحی تبیین کنه. القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. تو چی میدونی پیامبر که قارعه و اون کوبنده چیه؟ خب حالا تا این سه آیه بر اساس اون فرمولی که عرض کردیم آسیبی که وجود داره در جامعه، این آیه ناظر بر اون آسیبه. اون آسیب آسیب غفلته، غفلت از قیامت. یکی از نامهای قیامت قارعه است، کوبنده است، کوبنده مستکبران، کوبنده ظالمان، کوبنده طاغیان. چون قیامت و مرگ عروسی مؤمنان است. الموت عرس المؤمن، مرگ و برزخ و قیامت اونجا فرحین، اونهایی که وارد با ایمان وارد اون عرصه میشن خوشحالند، بشارت میدن، لذت میبرن از زندگی برزخی و زندگی قیامتی. در قیامت برای مؤمنان، مؤمنان راستین فرمودن که به اندازه یک نماز دو رکعتی توقف میکنن، بلافاصله اینها رو با بدرقه و با استقبال سلام علیکم به ما صبرتم وارد بهشت میکنن اینها رو. قیامت کوبنده است نه برای مؤمنان، قیامت کوبنده است برای غافلان، کوبنده است برای عاصیان و گناهکاران، کوبنده است برای طاغیان و ظالمان. خب آسیب چیه؟ آسیب این است که ای انسان، تو در اینجا در یک سفر بسیار کوتاهی هستی و بناست از این دنیایی که مزرعه است برای آخرت بار و بند خودت رو ببندی و بروی در اونجا که پر از رضایت و آرامش و هر شبت که رزق و روزی معنوی مدام و سعادت مدام، لذت مدام، باید برای اونجا حرکت کنی. خب اون جایی که باید انسان به فکرش باشد تا اینجا ره توش بردارد برای اونجا که بهترین ره توش گفتن تقواست. اگر کسی ره توش بر ندارد اونجا قارعه است، کوبنده است. و مل قارعه، القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. تو چه میدونی اون کوبنده چه کوبنده است؟ یه مقدار اینو توصیف میکنه، یومه یکون الناس کالفراش المبثوث. اون روز انسان‌ها اونقدر وحشتناک، اون روز اونقدر کوبنده است، اونقدر درهم ریزنده است که انسان‌ها مانند پروانه‌ها که باد اونها رو به هر سو میبره پخش و پلا هستند، سرگردان هستند، متحیر هستند. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. اون روز این کوهی که این همه استواری و استقامت داره قد فشرده است، اون روز مثل پشم حلاجی شده می شود. خب خیلی این مسئله مهمیه. اگر کسی ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، ایمان به قرآن داشته باشه، این آیه رو که می خونه، این آیاتی که می خونه باید بدنش بلرزه، باید حرکت کنه، باید بیدار بشه و باید حرکت کنه برای رهتوش جمع کردن تا اینکه اون روز برای او قارعه نشود، برای او کوبنده نشود، برای کافران کوبنده است. میگه مراقب باش نکنه تو با ایمان وارد اون دنیا نشوی و گرفتار قارعه بشوی. همونطوری که یکی از نامهای قیامت یوم الحسرته، یوم الحسرت برای کسی که اینجا کاری نکرده اونجا گرفتار حسرت میشه. یکی از نامهای قیامت یوم التغابنه، یعنی روزی که طرف متوجه میشه چقدر ضرر کرده و چقدر ورشکست شده تو این مسئله. خب برای کسی است که اینجا کار نکرده باشه یوم التقابونه، برای همه یوم التقابون نیست، برای همه یوم الحسره نیست، برای همه القارعه نیست. خب این آیات پس ناظر بر اون غفلت از هدف، که هدف انسان رفتن به آخرت و در آخرت با رضایت زندگی کردن و با سعادت زندگی کردن. این آسیب داره، این آسیب زدایی رو میکنه. القارعه تو ملقارعه، یعنی ای مربیان، ای انبیا، ای کسانی که وظیفتون این هست که انسانها رو نگذارید بخوابن، نگذارید در خواب غفلت فرو برون، اینها رو به یاد قارعه و به یاد قیامتی که کوبنده گناهکارانه، کوبنده مستکبرانه، کوبنده ظالمانه، کوبنده کسانی است که ثروت دنیایشون کمن عمرشون باشه در مسیر تباه صرف کردن. پس این القارعه هم ناظر بر ضرر و ناظر بر گرفتاری و ناظر بر مرض و آسیبه، و هم دواست که اگر کسی به یاد قارعه و به یاد قیامت بیفته و بفهمه که قیامت چه صحنه هولناکی است برای انسان‌های ظالم، طاغی و کسانی که در غفلتن، اون وقت این آیه کافی است که اونها رو بیدار کنه. در خطبه متقین حضرت وقتی خود متقین رو توصیف میکنه در نهج البلاغه، فرمود متقین وقتی که به آیات عذاب میرسن گریه میکنن و خودشون احساس میکنن در اون عذاب، وقتی هم که به آیات ثواب و بهشت میرسن خوشحال میشن، خودشون احساس میکنن که انده در بهشت هستن. کسانی که قرآن رو اینگونه بخونن وقتی به آیات تکان دهنده میرسن، این آیات تکان دهنده اینها رو بیدار میکنه، بهشون حرکت میده، بهشون نشاط میده، بهشون امید میده. و تلاش میکنه انسان وقتی که این آیات رو خون گرفتار غفلت نشه. من این بحث مقدماتی رو بر اساس اون نگاهی دوباره عرض کردم، حالا انشاءالله عزیزان نکاتی که به ذهن شرفشون میرسه میفرمایند استفاده میکنیم. این دفعه از ازدالی شروع میکنیم.
خیلی ممنون دوست شما، خدمت کردین، تشریح خیلی خوب و جامع بود. من دو تا سوال برام پیش اومده، اول سوالات رو عرض بکنم و پاسخ شما رو بشنوم. ما 5 آیه اول این سوره مبارکه رو که خوب بهش دقت میکنیم، خداوند متعال یک تصویرسازی از یک واقعیت حقیقی رو که پشت پرده هست و هر انسانی بهش خواهد رسید داره تشریح میکنه با شیواترین بیان، که همراه یک صلابت، یک انذار، یک هیجان خاصی در مخاطب هست. و طبق فرمود شما این نوع بیان برای اینه که اینو بیدار کنه،
بله،
تکون بده، هوشیار کنه. آسیبه که این سوره میخواد بهش توجه بده ما رو بس غفلته، مثل سورهای دیگه که این نوع بیان رو داره، مثل سوره واقعه و اینها. من اولین سوالم اینه که این طوری هست که الان ما تو این دنیا قرار گرفتیم، ذات این دنیا یا ذات انسان کلن به سمت غفلته یا نه؟ یعنی میخوام بگم که ما اصلا چون فضا اون فضای غفلت هست باید مرتباً یه هشدار دهندهی داشته باشیم. این سوال اول منه. سوال دوم اینه که ما از این 5 آیه چه مدلی رو میتونیم برای خودمون اقتباس کنیم؟ آقا من میخوام وقتی دارم یه گناهی انجام میدم دارم یه سمتی میرم، اگر همین 5 آیه رو خوب بتونم در جانم تصویر سازی کنم، حتی باور به اون معنام شاید نه، جلو من رو میگیره دیگه.
بله.
این دوتا سوالم هست که بفرمایید یک مقداری بشکافیش که بتونی روشی تکنیکی دارم.
سوال اولتون
غفلت یه چیز ذاتی انسانه یا
ببینید شما هیچ مثال بزنیم توی ورزش، اول شما هیچ ورزشکار موفقی را نمی‌بینی الا اینکه از سختی‌ها بعد عبور کنه تا به قله قهرمانی برسه.
درست.
علتش اینه که نفس انسان رو به سمت راحتی، خواب، خیال می‌کشاند. یعنی انسان در یک مبارزه تمام عیاره که هوای نفس او رو می‌خواند به سوی تنبلی، به سوی سستی، لذت‌های لحظه‌ای، عقل او رو میخواند به سوی تلاش برای رسیدن به قله. بنابراین هیچ انسانی به قله از موفقیت ها نرسید الا اینکه از سختی ها عبور کرد. انما العسر یسرا. نابرده رنج گنج میسر نمیشه. این حتما این یه قاعده است. شما اونایی که الان در کنکور رتبه اول گرفتن، اگه زندگیشون رو خوب ببینید، اینها از فرض کن روزی 3-4 ساعت شروع کردن، تمرین کردن، رسیدن به روزی 10-12 ساعت مطالعه مفید، تا اون وقت رتبه 1 رو کسب کردن. هر چقدر کم بذاره رتبه‌ش هم کمتر میشه. پس این یه قاعده است که اگر کسی بخواد به فتوحاتی دست بیازد، حتما باید سختی هایی رو
تحمل کنه
و به تن بخره. خب اگر کسی میخواست کشتیگیر بشه و قهرمان اول در جهان بشه، چقدر باید تلاش بکنه، چقدر در روز باید ورزش میکنه، چقدر باید وزن کم کنه و و و اگر کسی بخواد پروفسور بشه در فرض کنید مسئله پزشکی، در مثلا جراحی، چقدر این باید شب و روز تلاش کنه تا اینکه به اونجا برسه. حالا این نسبتش بسازید، نسبتش بسنجید با کسی که میخواد از جهنم نجات پیدا کنه و در قله بهشت قرار بگیره. در روایت از امام صادق اعظم داریم که الجنت یحصل بالعمل لا بالعمل، بهشت با عمل، با سختی، با تلاش به دست میاد، نه با آرزو. همچنان که مقامات دنیایی هیچ وقت با آرزو به دست نمیاد، حتما باید با عمل و تلاش. پس این نکته اول، هر کسی بخواهد به قله از موفقیت ها و پیروزی ها و سعادت دسترسی پیدا کند، حتما باید تلاش کند. خب برای رسیدن به سعادت اخروی باید تلاش کند که این گرفتار خواب غفلت نشود.
پس ذاتاً میشه، یعنی خاصیت این دنیا اینه که اگر ما برنامه نداشته باشیم غافل میشیم.
احسن. این دنیا، زرق و برق های دنیا ما رو به سمت غفلت
میبره.
و زین للناس حب الشهوات، دیگه زینتگری
میکنه. بله، زین للناس حب الشهوات. حالا راجبون زینه که نافایلش شیطانه یا خدا، حالا اونم توش اختلافه، حالا مشهور اینه که هم شیطان باشه. این حب الشهوات را من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، اینا رو میبره ما تزیین میکنه. خب اون وقت اینجا معلوم میشود مرد میدان کیه که دست از این زینت های چون زویه، نه یعنی این زیبا نیست، رنگ و لعاب زینت بهش دادن. این دنیا عروس هزار داماد است، یعنی خیلی پیره، رنگ و لعاب زده به خودش، به خودش داره مثل عروس نشون میده. خب اون کسی که اهل عقل و اندیشه و لبابه، اون میفهمه که این به کسی وفا نکرده، نباید بهش دل ببندی، چون اینجا کسی در این دنیا ماندگار نیست. پس دل ببند به اونجایی که اونجا ماندگاری، سعادت واقعی اونجاست. پس این نکته اول این که
پس ما نسبت به غفلت، اینطوری من برداشتم از فرمایش جناب عالی که مسئله غفلت مسئله جدیه. اینطوری نمیشه شما بگی آقا من یه 30 سال عمر دارم، 40 سال عمر دارم، رامو دارم میرم آروم آروم، اینها اصلا غفلت سراغ من نمیاد. اگه برنامه نداشته باشه غافل میشی. پس این نکته شد که ما باید یه برنامه‌ریزی تو زندگیمون نسبت به غفلت زدائی داشته باشیم. حالا هر چقدر مراتب علمیمون، مراتب چیمون بالا باشه، این دلیل نمیشه که این غفلت سراغ ما نیاد. سوال دوم اینه که خب ما آیا از این روشی که خداوند متعال برای خود ما استفاده کرده، برای پیامبرش استفاده کرده و میاد طرفو تیکون میده، میگه که بیدار شد داری خواب میری، چجوری من الان این روشو میخوام اقتباس کنم برای زندگی خودم؟ اصلا فرض کنید که من 10 تا گناه، همه آدمو که همه گناه ها انجام من 10 تا گناه پاشنه آشینمه، روزنه نفوذ شیطانمه، میخوام با این روش خودم بیدار نگه دارم موقع غیبت، موقع تهمت، موقع دروغ، بد اخلاقی ها، یه دستور عملی به من بده که اون لحظه متناسب با این 5 آیه که اون لحظه بیدار بشم، بگم معادی هستا، قیامتی هستا، بترسم.
ببینید سبک زندگی که قرآن به ما میده چیز عجیبیه واقعا. این که در روایت هم داره که نمازهای پنجگانه مثل جوی آبی است که انسان 5 بار خودش رو در اونجا شستشو میکنه و اون گرد و غباری که در طول روز روی بدن میشینه آدم پاک میشه. چرا؟ چون سوره حمد اشاره به قیامته، مالک یوم الدین، یعنی تو اونجا هر روز اگر فقط نماز واجب بخونی هر روز حداقل 10 بار سوره حمد را میخونی و به مالک یوم الدین بودن خداوند اقرار میکنی. اونجاست که میگی که بعد از که گفتی مالک یوم الدین، میگی یاک نعبد، حالا که تو مالک اونجایی، تو صاحب اونجایی، و همه اینها مقدم است برای ورود به اونجا، پس دیگه حالا من مرید تو هم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس بنابراین خود قرآن دستورالعمل داره میده که نماز بخوانید. نماز ذکر است، اقم الصلاه لذکری. نماز اصلا بخاطر اینکه تو از خواب غفلت، پس یه دستورالعمل برای اینکه ما از گرفتار غفلت نشویم نمازهای پنج
یومی است.
درست شد؟ در روایت هم داره که این نمازهای پنجگانه که خوبه، شما باید اگه میخواید به مقام قرب برسی باید با نافله برسی، یعنی واجبات تازه شما رو بیدار میکنه، برای حرکتت باید
اضافه بید.
وقت میگه اون نافله ها رو بخون، نافله در حال رفتن بخون، با چشم اشاره کن، تو ماشین نشستی بخون، بذار از خواب غفلت بیدار بشی. دستور عمل بعدی فقر و متیسر من ال، بابا این قرآن من یکی از نامهاش اسمش ذکره، یعنی تو رو از غفلت بیدار می‌کنه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن که خب پیروان ما حداقل در روز 50 آیه از قرآن را باید بخونه. خود قرآن که اون دیگه نگاه حداقلی حضرت میخواد بگه که دیگه حداقل روزی 50 آیه رو بخونید. خود قرآن فرمود فقر و متیسر من القرآن، تا میتوانید قرآن بخونید. وقت قرآن شما ملاحظه می‌فرمایید هر سوره همش یادآوری، اشاره به قیامت، اشاره به سختی‌های قیامت که هی مراقب باش، یه خبرای جلو هستا، نکنه کوتاهی بکنی و اونجا گیر بیفتی، اونجا دیگه کسی نیست تو رو کمک بکنه، اونجا انسان از همسرش فرار میکنه. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، عجب، ایشون از همسرش، از بچه‌هاش، از پدر، از همه فرار میکنه. پس جواب دوم فرمود شما، خود قرآن برنامه عملی که میدهد اینه که اقم الصلاه لذکری، که اگر به یاد من بیفتی از غفلت. حالا ممکن اینجا شبهه کنن که آخ ما نماز میخونیم از غفلت همچنان گرفت، اصلا تو خود نماز ما غافلیم. خب اون دیگه باید تمرین کنی که چنین نمازی رو نخونی. بعضی اینجا شبهه میکنن میگن آخه این نمازی که میخونیم به درد نمیخوره، بس نخونیم بهتره. خب اینو از امام، از پیامبر عزیز میشن سوال کرده که در مدینه آقا یک کسی هست نماز میخونه ولی غافلانه، چون خطا میکنه، گناه میکنه، نماز میخونه، بهش بگیم نماز نخونه تو بهار الانوار؟ از فهمون نه، این اگه نمازش ادامه بده یه روزی نماز دست رو نمیگیره، یه روز میگیره. بعد در روایت داره که این تاب ثم مات، توبه کرد و
جمعندی. نسبت به سوال دوم این شد که ما اگه بخوایم غفلته رو از بین ببریم، یکی از راهاش اینه که رو نماز متمرکز بشیم، حضور قلبمون ببریم بالا،
قرآن بخونیم.
یکی از راهام اینه که مستحبات رو زیاد کنیم.
اینجا
در تکمیل حرف حاج آقا، یکی از اساتید میفرمود که من می‌خواستم امریکا با همسرم و بچه‌ام 10 سال می‌خواستم اونجا زندگی کنیم، رفتم خدمت مقام معظم رهبری که آقا ما داریم تو یک شهری که متفاوته با ایران. حضرت آقا فرموده بودن که اگه میخوام اونجا آسیبی نبینید مستحباتتون رو زیاد کنید، و ایشون این کارو کرده بود و برگشته بود. به نظر من عالی تر برگشته بود.
دست شهید بابایی،
بله، شهید بابایی، شهید چمران، این خوش دست عمل خیلی ویژه است که ما توی محیطی که قرار میگیریم غفلت بیشتره، مستحبات رو باید بیشتر کنیم،
یعنی ارتباط ما رو با خدا.
بله، پس یک نماز، یکی مستحبات و نوافل، یکی هم بس قرائت قرآن. بسیار تشکر.
سر خدمتی
آجا، حالا استفاده کردیم از شما از آقای رضایی. یه بحثی که هست حالا در مورد خود قیامت، چون حالا برنامه نگاهی دوباره به قرآن هست و سبک زندگی قرآنی، این بحث قیامت تو قرآن شاید یک موضوعی که بیشتر از همه موضوعات رنگش بیشتره تو قرآن، و حتی بعضیا حالا به صورت کمی گفتن که یک سوم آیات رو بحث قیامت تشکیل داده. حالا یک سوالی که اینجا مطرحه، در بحث سبک زندگی و پازل زندگی ما، خود قیامت چه نقشی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه، حالا به نظر میرسه که اینجوری خود بحث قیامت رو مطرح کردن به معنای این باشه که شما زندگی رو هدفمند بکنید، هدفدارش بکنید. زندگی اینجوری نیست که شما بگید حالا یک چیزای عمل بکنیم چه خوب چه بد، اما قیامت میاد این نشون بده که بابا زندگی که اینا هست، این مزرعه است برای اون طرف اهمیت. یا یک جهت دیگه‌ای که حالا فکر می‌کردم که خود یاد قیامت میده، حالا نظرتون بفرمایید، این که خود مطرح کردن قیامت در آیات میتونه برای انسان تذکر مسئولیت دهی رو بکنه، که انسان مسئولیت داره نسبت به اعمال خودش که حالا تو این آیه جلوش بیشتره. حالا چه حکمت هایی داره که اینقدر رو قیامت، حالا درسته تو اینجا بحث انذار هست، القاره هست، اما خود قیامت، بحث هایی که مثلا در مورد بهش داریم ما، چرا اینه، چه حکمتی داره که اینقدر خداوند متعال روش تکیه کرده؟
من با یک مثال، نکته شما کاملا دقیق بود به نظرم، اینو بیشتر توضیح میدم. اگر فرض کنید ما سه نفر با هم تصمیم بگیریم با یک وزیر نقلیه بخوایم بریم مشهد، و اونجا هم برنامه های خیلی مفصلی داریم، یک ماه براز اونجا هر روز از صبح تا شب، و بعد باید هم در زمان مشخص برسیم به اونجا. ما سوار ماشین شدیم، از اینجا حرکت کنیم به سمت مشهد، وسط راهی نگه داریم کارهای
حاشیه‌ای
و غیر مرتبط با مشهد انجام. این وقت از مرتبط از ماشین نگه می‌داره برای رفع خستگی، برای اینکه بنزین بزنه، برای که بعد اون وقت اونجا یک کسی بیاد بگه ببخشید شما برنامه‌تون چیه؟ هدفتون چیه؟ میگه هدف ما آقا چیه؟ یادمون رفت راست می‌خوام برای چیه؟ کجا داریم می‌ریم؟ میگه خب آقا شما به نماز ظهر برید مشهد، اونا منتظرن اونجا، شما باید خودتون آماده کنید. خب یه دفعه به یاد میافتیم، دوباره سوار ماشین میشیم، باز هم میریم، باز دوباره یک جای دیگه خسته میشیم، ماشین دیگه میذاریم و معطل میشیم خودمون به کارهایی که 3 4 ساعت 5 6 ساعت وقت ما رو میگیره. باز دوباره یک کسی میگه آقا نگران آخه بنا نیست شما برید مشهد. یاد قیامت به انسان این درس رو میده که تو اصلا مال اینجا نیستی، از دنیا دار و مجاز، ول آخرت و دار و قرار، فخذوا من ممرکم لمقرکم. قرآن مثل اون مربی مهربانی که این بچه ها که هی قفلت اینا میاد سراغشون، از هدف باز میمونن، که هی بیدارشون میکنه بابا جون خوشسوار بشید، آماده بشید برای اینکه میخواد برید، هدفتون اونجاست. خب بعضی از مکتب ها فقط از زمان تولد تا زمان مرگ را برنامه‌ریزی میکنه، میگه آقا شما چه وقتی به دنیا آمدید؟ در تاریخ فلانی، فلان وقت هم از دنیا میرید، تمام دیگه، شما برنامه دیگری نه. قرآن میگه نه، شما برنامه رو اونجا دارید، تمام کارهای اینجا باید برنامه باشه برای رسیدن به، لذا در ادامش داره که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. خیلی این آیه تکون دهنده است، خیلی تکون دهنده، یعنی آدم وقتی به عمقش فرو میره میگه تو دنبال زندگی هستی یا نه، میگه بله، دنبال زندگی که رضایتمند باشه هستی یا نه، زیست رضایتمندانه، میگه از من گم شدم اینه، میگه اونجا نیست، اونجاست، اینجا زیست رضایتمندانه توش معنا نداره. یه روز ممکنه شاد باشه، اما شاد آمیخته به غمه که نکنه اتفاقی بیفته، نکنه فلانی بشه. اون شادی خالصی که شما دنبالش میگردی اونجا، اینجا نیست اونجا. اینایی که حالا تو بحث مشاوره که حالا آجای رضای شما زیاد باشون مواجه شدید، اونایی که یه مقداری به مسائل جنسی اینا خیلی اهمیت میدن، خب بعد از ازدواج میان مشورت میکنن، میگن که آقا اونی که ما میخواستیم نشد. اون نشد. ما عمدتا بهشون میگیم که شما با هر کس ازدواج بکنی باز میگی نشد، چون اونی که دنبالش هستیم اینجا
نیست.
اینجا هیچ گل بیخار اینجا وجود نداره. حالا یه کسی فرض کنید یه جمال داره ولی اخلاقش فلان، یه کسی اخلاقش خوبه جمال داره، اونی که دنبالش میکردی جای دیگه است. قرآن میگه اون عیشه، اون عیش و زندگی که مملو و از رضایت باشه و زیست رضایتمندانه، اون اینجا نیست، اونجاست، منتها باید شما اینجا پر کنی پیمانت را از عمل صالح تا به اون برسی.
یعنی آجا تذکر به قیامت و یاد قیامت به اینه که همیشه نگاه به قله باشه،
باریکالله،
تو ولو اینکه دامنه رو دور میزنی قلدار رو همیشه ببینی، یعنی هیچ وقت نباید حتی لحظه ای از یاد قیامت که همون یاد هدفه دیگه قافان بشی.
وقتی به یادش شدی اون وقت شما برنامه‌ریزی میکنی که به قله برسی، اما اگر از قله غافل شدی گاهی ممکنه عقب بری، گاهی ممکنه چپ بری، راست بری، در جا بزنی، اون وقت هر چی زمان از دست بدی به همون اندازه از قله عقب میافتی، نمیرسی به قله. این زمانی که تو داری تو رو به قله میرسونه. اینجا ممکنه شبه پیش بیاد خب اینا که جوان مرگ میشن چی؟ اونو خدا جبران میکنه. اگر اینها در اندازه فرض کن 30 سال راه رفته باشند و فوت کرده باشند، ما بغیر خدا جبران میکنه. ما خودمون توی بحث اصول میگیم مصلحت سلوکیه. این سلوکی که ما، این طریقی که ما داشتیم میرفتیم، حالا عواملی و موانعی آمد نگذاشت این پروانه شب را سحر کنند. خب خدا ما اونو جبران میکنه. نمیگه شما فرض کنید فقط 2 کیلو کار خوب انجام دادی، خدایا خب اگر من عمر داشتم 100 کیلو کار خوب انجام میدم. خدا میگه درسته، ما اونو جبران میکنم.
تاجاه تو روایت داریم، فرمودی من یاد این روایت افتادم که خدا متعال میگه که اینا که پیرمرد شدن اینا نمیتونن کاری بکنن. به ملائکه میگه که این اگه سیستمش تو جوانی رو اعمال صالح بوده براش بنویسید. میگه آقا این انجام نمیدیم. میگه بنویسید. چون رویه این بوده.
بله میگن اونایی که نماز شب میخوندن دیگه نمیتونن، براشون بنویسن.
بنویسید.
کسی که مثلا صدقه میداده، خیرات میداده، کار دیگه میگه بنویسن. اون دعوه رو مینویسن.
احسن. اون تلاشه رو.
اون تلاشی که داشته.
ملکه شده.
بله.
یک سوالی در دل سوال آسید داشتم.
بله.
یه وقتی من توی جمعی نشسته بودم، یه جوانی با ناراحتی اومد کنار من نشست. مراسم مناسبتی بود و گفت آقا این قرآن چیه؟ له. گفتم چیه؟ گفت آقا ما هرچی این آیه قرآن میخونیم همش داره میترسونه ما رو، همش داره مثلا ما رو انذار میده، هرچی نگاه میکنیم بابا یه تشویقی کن، یه چیزی بکن. آره ایشون میگفت چون آشنا نبود با این سبک و که اگه اینجوری که اوضاع خیلی خرابه. از اون طرف هم علمای علمی ما تو فضای روانشناسی میگن آقا بهتره که رو تشویق ببندید تا رو تنبیه. رویه قرآن انگار رو انذاره تا رو بشارت.
نمیدونم توضیح بفرمایید.
پیچ و مهره انسان رو خدا بسته، چون خدا خالق انسانه و اون میدونه که چی خلق کرده. انسانی که عجوله، انسانی که خالق ضعیف عجوله. اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا الا المسلی. مگر اونایی که در کارخانه تربیت قرآن و وحی قرار گرفتن، اینا وقتی وارد مکتبخانه تربیتی وحی قرار میگیرن، خداوند اینها رو، حالا وقتی وارد میشه میگه من خدا تو نمیشناسم، اگر انذارم رو کم بکنم تو گرفتار
نفس
میشی و تو به اندازه کافی خیالاتی هستی، من دیگه خیالات تو رو تقویت. لذا اون سنگینی انذار بر تبشیر زیاده، به خاطر اینکه عوامل تبشیر و تخیل و توهم اطراف آدم رو پر کرده. اونی که انسان رو بترسانه و انسان رو به یاد هدف اصلیش برساند کمه. لذا انبیا همه انذار میکنن، انما انت منذر، پیامبر تو منذری، باید انذار کنی بترسین. چرا؟ به خاطر اینکه شیطانی داریم، هوای نفسی داریم، اینا آدم ها رو لالایی میدن میخوابونن. عقلم داره انسان، ولی باید وحی بکنه که عقل بیاد این انسان رو از این وضعیت در بیار.
حالا برای این، حالا من خودم یه تحلیل اینجوری دارم که چرا بحث انذار غلبش بیشتره. شاید برای یه جهت دیگه، جهت مثبتی که بتونی نگاه کنیم بهش، اینجوری هست که خداوند متعال بهترین ربه و خلقش رو بهترین خلق کرده. بله. مخلوقاتش بهترینند. بله. و از اون طرف این ربوبیتی که داره بهترین ربوبیت.
بله.
اون وقت وقتی که این قابلیت ها بهترین قابلیت ها رو داده، خداوند متعال حتی نمیخواد یک لحظه یک کسی هم به قول چیزا یه ذره هم کج بشه و یه ذره هم به قول چیزا تلفات داشته باشه. این انذاره مثل اینکه پدری که خیلی حساسه، هی حتی بر نکات ضعیفش هم برای بچه حساسیت نشون میده. یعنی این انذاره به نظر نه اینکه فقط ترسوندن باشه، این به معنی ربوبیت الهی، اونقدر خدا مراقب ماست.
بله.
مراقبت ویژه خداوند. این
نه، حالا به همون بیان دیگه، یعنی خدای سبحان حرکت انسان رو به سوی تعالی در انذار بیشتر میبینه، چون اگر انذارش کم بکنه این کم میذاره، چون انسان میشناسه، انسان رو فقط خدا میشناسه، انسان رو خود انسان نمیتونه، اصلا از حیث جسم تا حالا انسان قابل شناخت کامل نیست. این همین الان این بند سوم انگوش که چرا این سلول ها تکثیر شد بند سه دیگه تکثیر نشد، این الان پر از ابهامه. خب ظاهرا اشاره میکنن که یک میان برنامه بریم ببینیم، اشاره برمیگردیم ادامه میدیم بحث رو. خیلی خوب، خیلی میام پرده عالی بود، استفاده کردیم. ما چون بنا داریم که این سوره رو با همون نگاهی دوباره شب انشاءالله جمعش بکنیم، میپردازیم به آیات 6 به بعد. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة و اما من خفت موازینه فامه حاویه و ما ادراک ما هیه نارون خامیه. با همون نگاه که هر آیه ای ناظر بر آسیبه، ناظر بر درده و در این حال برون رفت از اون آسیب و برون رفت از اون درد رو داره بیان میکنه. وقتی که مسئله قیامت رو مطرح کرد که چقدر این کوبنده است، نابود کننده است، خورد کننده است و اون فضای اونجا رو مطرح کرد که انسان ها چگونه ماننده پروانه ها سرگردانن، پخشن به این بر و اون بر و چگونه کوه به اون عظمت مثل پشم حلاجی شده است، اینجا فهمت فهم من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، کسی که موازینش موازین جمع موزان یا میزان، یعنی همون ترازو. کسی که در ترازو و میزان قیامت اعمالش سنگین باشه، این اعمال خیرش، اعمال خوبش سنگین باشه، اون تا خدا خدایی میکنه در زندگی مملو و از رضایت به سر میبره. اما من خفت موازینه، کسی که وزنش در اونجا کمه، کم وزن از حیث عمل، عمل خیر، و امه حاویه، او امش و پناهگاهش حاویه است، آتش جهنمه، آتش جهنم او را پناه میده. این تعبیر بسیار وحشتناکیه که انسان دنبال پناهگاه میگرده. انسانهایی که اعمال خیر کم دارن، یعنی اعمال زشت زیاد دارن، اعمال گناه، چون انسان اینجا همش داره عمل میکنه دیگه، مهم اینه که چی با خودش میبره، عمل خیر زیاد یا عمل خیر کم. اگه عمل خیرش کم باشه، پس عمل شرش زیاده. کسی که عمل شرش زیاد باشه، جهنم میگه بیا پیش من، او رو در آغوش میگیره، تو هم جنس من شدی، تو رو باید من در آغوش بگیرم. بعد فهمید که و ما ادراک ماهیه، تو چی میدونی پیامبر اون هاویه چیه؟ هاویه از هوا به معنی سقوط، یعنی پرتگاه انسان ها. انسانی که امروز داره گناه میکنه، همین الان داره آرام آرام مثل تو اون پرتگاه سقوط میکنه که جهنم باشه. بعد فهمید اون نار، اون حامیه، جهنم اون هاویه آتشی سوزاننده است که پناه داریم به خدا از اون آتش، که اصلا قابل مقایسه با آتش های دنیا نیست. من خیلی سریع این رو اشاره کردم تا از عزیزم استفاده کنم. حالا از محسن راجع حسین
آجا، حالا اینجا یک نکته ای که به نظر میرسه و مفسرم اشاره کردن، تقابل بین اون اعمالی و نتیجه اعمالی که اونایی که موازینشون سنگینه و موازینشون خفیفه که دارن. حالا این میتونه، حالا سؤاله که میتونه به تجسم اعمال اشاره داشته باشه این آیات بله. که این منظور این که سنگین هستند و در یک زندگی راضی کننده هستند، یعنی اینکه این خود اعمال اونجا تجسم پیدا میکنند و این اعمال هستند که برای انسان زندگی راضی کننده ایجاد میکنند، و یا نار حامیه که هست پناهگاهش همون نار میشه، آتش جهنم میشه. این معنی اینه که این آتش رو از اینجا برده برای اونجا و پناهگاهش برای خودش اینو تو اونجا ایجاد کرده برای خودش. میتونه اشاره به تجسم اعمال باشه این آیات یا نه؟
به قول همشهری های شما گفت آبت من آلات ما جهنم ده اطول ماست، اونار که یا نالار اتو بردن آپارندن. این جهنمه لمحیطتون بالکافرین، همینجا جهنم احاطه است. لذا اعمالی که انسان انجام میده که جنسش جنس جهنمه، همین الان داره مسیر به سمت جهنم رو داره طی میکنه. غیبت جنسش جنس جهنم، چون غیبت یعنی ترور شخصیت انسان. یه تروریست شخص رو میزنه، غیبت کننده شخصیت رو میزنه، پشت سرم میزنه، نامردی میزنه. خب یک تروریست میاد جلو بیسته مثلا ترور میکنه، ممکن است خفا هم بزنه یک تروریست، ولی در هر صورت خودش آشکار میکنه. ولی این کسی که در ظاهر انسان رو تعریف میکنه، در پشت سر انسان رو تخریب میکنه، خب این جنس کار، این جنسش از جنس جهنم آتشه. بنابراین بله، به قیامت انسان تجسم اعمال خودش رو اونجا تجربه میکنه، اعمال جهنمی اونجا تجسم پیدا میکنه، میشه جهنم. اعمال بهشتی انسان رو به بهشت میبره. همینطوره.
پس اون وقت این سنگ، مراد از این سنگینی و سبکی اینا چی هست؟ آیا سنگینی و سبکی کمی است که آیا یک میزانیه که ترازوی است که یه طرف حالا اعمال بد رو میذارن، یه طرف اعمال خوب رو میذارن، میگن حالا ببینیم کدوم سنگینی اومد، اون وقت چجوریه؟ یا نه این اینجوری نیست، بلکه مثلا یک به قول چیزا میزانش مثل میزان این طلا فروش هاست دیگه، اینجوری نیست که عیارش رو نشون میده و کامل فقط یه طرف رو نشون میده که ببینن که این خالصش چقدره، چجوری هست.
قطعا همینطوره. در نهج البلاغه حضرت میفرماید که کسی که کار را برای خدا انجام بدهد، چطور میشه بگیم اون کار کمه؟ کار که برای خدا شد اون دیگه کم
نیست.
من تشبیهش میکنم، میگم یه قطره وقتی وسط به دریا شد دیگه میشه دریا. اون دیگه دریا، اون دیگه قطره نیست. کسی یه کار خدای انجام میده، برای خدا انجام میده و خرابش هم نمیکنه، یعنی با ریا و با عجب و با منت اینا رو خراب نکنه، این کار خیلی کار سنگینی. بنابراین این سنگینی در اینجا عمدتاً سنگینی کیفی کمی نیست. شما نماز بخون بی نیت، تا دلت میخون نماز بخون بی ولایت، بی امامت، خب این نماز از حیث کثرت زیاده، اما از حیث سنگینی این وزنی نداره. بله، خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. عرض کنم که من بیشتر سوالم نظر به دو سه تا نکته هست که توضیح بفرمایید. من فکر می‌کنم ما تصور دقیقی از جهنم نداریم، هنوزم نداریم. وقتی من تو روایت می‌دیدم که در جهنم یه آسیابی هست و این آسیاب سر یه سری از آدم‌ها رو توش خورد می‌کنن و این سر مال قضاتیه که مثلا به ناحق دارن قضاوت می‌کنن. دیدم که اصلا تصور من نسبت به جهنم خیلی متفاوت شد. ما فکر میکنیم که به قول بعضی از این عرفا یه چهار تا چوب نفت و آتیش بزن و برین توش ریم. اینجا این دو سه تا سوال دارم نسبت به این دو تا آیه مبارکه.
اشاره کردن 4 دقیقه وقت داریم.
بله. یه نکته هم اینه که این ثقلت و این خفت، حالا بیشتر ثقلت رو بفرمایید که وقتمون کمه. آقا من میخوام که این ترازوی من حالا به هر شیوه اونجا هست، ما که نمیدونیم، این سنگین بشه. عملیاتی الان چیا بار منو سنگین میکنه؟ یه نکته فهمیدیم که آقا کیفیت کارت باید درست باشه. یعنی اگه یه روزم بیشتر عمر نداری، این نماز رو دو رکعت برای خدا بخون. اینو فهمیدیم. اما آیه تو روایت داریم که ناظر بر این آیه بگه این کار رو بکنی، اینا دیگه فوتای کوزه‌گریه دا. اینا ثقلت دیگه رو شاخشه. اینا مگه بفرمایید؟
در روایات داریم، در قرآن هم باز میگم. مثلا تو بحث انفاق در سوره بقره آیات عجیب غریبی داریم که اگه کسی در راه خدا یک چیز رو انفاق کنه، که مثل حبته، مثل یک دانه ایست که کشاورز در دل خاک میکاره، که مثل حبته انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئت حبه. میگه شما یک کاری انفاق که میکنی، دستگیری که میکنی، دل یک انسان را که به دست میاد متبرای خدا. این مسئلش مسئله یک دانه است که تبدیل میشه به 700 دانه. خب معلومه مسئله انفاق خیلی مسئله مهمی. از اون طرف هم میگه که باید مراقب باشی گرفتار آسیب و آفت نشی. لا تبطل صدقات کن بالمن و العذاب. یا مثلا اونجا که اشاره کرد که انسان ازا مسته و شر جزو آو ازا مسته و خیر منو الا المسلی قد افلح المؤمنون. مسئله ایمان و اون چه که باعث بشه ایمان انسان تقویت بشود، که از عوامل تقویت ایمان هم دست به دستورات الهی عمل کردنه، از مسئله نماز گرفته تا مسئله انفاق تا مسئله عمل خوب انجام دادن. قیمت کل امرئ ما یحسنه، چقدر زیباست این فرمایش هستن. میگه ارزش هر انسانی به اندازه کار زیبا و درست انجام دادنش، نه زیاد کار کردن، کارش محکم انجام بده،
تمیز
انجام بده، زیبا انجام بده. خب کار درست و کاری که بشه بگیم احسان و اتقان داره، کاریست که اولا درست انجام بده از حیث ظاهر، دوما برای خدا انجام بده، چون اوست که ماندگاره. یعنی اون حسن فعله، حسن فاعلی هم داشته باشه، این خودش حسن باشه، حسن فعلی داشته باشه، برای خدا هم باشه، بشه حسن فاعلی، اینها باشه. بعد وقت مصداق ذکر کردن، اگه کسی در روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام، اگه کسی در روز عرفه حج مشرف بشه، اگه این موارد و مصادیق به خدای سبحان تو برنامه های سالانه انسان ها. من همیشه میگم عمل صالح، یعنی اونی که ثقالت رو سنگین ایجاد میکنه ریخته، کسی نیست برداره.
مؤمن باید کیس باشه، همینه دیگه، باید ببینه کدوما رو برداره.
اولا ریخته، یعنی اینجوری نیست که بگرده، دوما به اندازه وقتی که داره اهمیتی داره، اونی که برمیداره پر ثوابتر باشه،
سنگین‌تره باشه، با عیارتره باشه، مثل صلوات.
چون شما صلوات هم ذکر هم دعاست و دعای مستجابه. خب کسی که صلوات می‌فرسته، شما اون روایتی که در ذهنش وجود داره دو تا سه تا ده تا نیست دیگه، چقدر این خب انسان داری راه میری خود صلوات هم بفرست مؤمن، عمرت نذار بی خود ازت بگیرن. اللیل و النهار یأخذان منک فخذ منهما، خود تام از این هم یک مسئله است که انسان باید خیلی، یک آیه در قرآن داریم اون خیلی تعیین کننده است، همون وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذْنِ الْحَقِّ میزان در قیامت حقه. خب فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ، این هر کسی از حق بیشتر داره. حالا حق یه بحث مفهومی داره، یه بحث مصداقی. مصداقش روایت متواتر از طریق عامه و اهل سنت و از طریق شیعه اینه که علیون مع الحق و الحق مع علیین. آقا ببین تو چقدر شبیه علی هستی، چقدر پیرو علی هستی، اون به همون اندازه سنگینی.
خیلی ممنون.
خب ما یک دقیقه دیگه فرصت داریم اگر نکته.
آجا حالا اگر وقت باشه، علت حالا حکمت اینه که موازین رو اینجا جمع آورده، اونجا وزنه، اینجا موازینه، این جمع آوردن حکمتش چی میتونه باشه؟
بعضی از مفسرین گفتن که انگار انواع عملها ترازوهای متعددی دارن که حالا این رو به قول آجای رضایی ما گفت حلوای تنترانی تا نخوری ندانی، که مثلا فرض کنید خدمت به پدر مادر یه ترازو داره، خدمت به همسر و فرزند انگار یه ترازو داره. گفتن چون اعمال متفاوته، ممکن هم هست که اون خالص و ناخالصی هم باز هر کدام ترازوی دیگری داشته باشه. در هر صورت اونچه که مهمه جنبندش که گفتن وقت تمامه این هست که این آیات به انسان میگوید انسان غافلی تو از انجام دادن اعمالی که میزانت را در قیامت سنگین کند. مراقب باش اگه میخوای به زندگی مملو و از رضایت برسی، اعمالی را انجام بده که میزان تو را و ترازوی تو را در اون دنیا سنگین کنه. نکنه کم با خودت ببری عمل صالح، که اگر کم باشه بدیه اعمال بد سنگین میشه و اون وقت تو را جهنمی میکنه، ساقط میشه به سوی جهنم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بر اساس آیه‌های قرآن زندگیمون رو تنظیم کنیم و سبک زندگیمون رو قرآنی قرار بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شکر.